کردیم و در اختیارتون قرار میدیم. شما برای عضویت در کانال شبکه کافیه که عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک بکنید. اما به مانند همیشه ورودی خواهیم داشت به اتفاق شما به دنیای اقتصاد و شگفتی‌های خاص اون و دعوت رو میکنم با ما همراه باشید با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم صدا با رهبر.
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو میخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشهای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها.
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دولت به بررسی عملکرد دولت بپردازیم و امروز سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و به طور مشخص مباحث اقتصادی این حوزه با حضور آقای دکتر عباس تابش، ریاست سابق این سازمان. 3010-35 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. شنوندگان عزیز و محترم، هفته دولت رو به حضور دولت مردانمون تبریک میگیم و به همه شما مردم عزیز امیدواریم که حال احوالتون هم خوب باشه. ما به مناسبت هفته دولت قرار هست در گفتگوی اقتصادی در هر برنامه با بزرگوارانی که در دولت سمتی داشتن و یا دارن صحبت بکنیم و به بررسی موضوعات حیطه کاری خودشون بپردازیم. امروز در خدمت آقای دکتر تابش هستیم. ایشون ریاست اسبق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستند که خود این سازمان ماجراهای فراوانی دارد که در برنامه امروز قرار هست اون رو بیشتر با هم بررسی کنیم. آقای دکتر تابش سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم هفته دولت رو تبریک عرض میکنم. یادی بکنیم از شهدای هفته دولت، شهدای خدمت، شهید جمهور و هر اون کسی که در دولت زحمت کشیده و در راه مردم جونش رو فدا کرده. امیدوارم ما پیرو خوبی برای این عزیزان باشیم و روزهای خوبی رو در دولت، اونهایی که دوستانی که در دولت هستند و خواهند بود، روزهای خوبی رو برای مردم رقم بزنن. خدمت شما هستی.
خیلی متشکرم. برای دولت 14 هم به حال آرزوی موفقیت میکنیم با همه به حال فراز و نشیب‌هایی که داشتن و کار خودشون رو آغاز کردن. امیدواریم که در مسیرشون موفق باشن. آقای دکتر تابش، ما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رو همیشه تو برنامه‌های گفتگو اقتصادی وقتی بهش میرسیم صحبت میکنیم با کارشناسان، هم از دولت، بخش خصوصی یا حالا بخش‌های مختلفی که کار میکنن، همیشه عنوان میکنن یه تضادی وجود داره. حقوق مصرف کننده با تولید کننده نمیتونه همش در یک جا باشه. همیشه به عنوان یه مسابقه شاید مرغ و تخم مرغ هم ازش یاد میشه، یعنی حل نمیشه این موضوع. خودتون به حال به عنوان فردی که فعال هستید تو حوزه‌های به حال اقتصادی و در واقع ریاست این سازمان رو هم قبلا بر عهده داشتین، نظرتون در تو این معقوله اصلا چیه؟ چون یه مقطعی هم اصلا دستور داده شده بود از سمت معاون اول بابت اینی که معاون اول وقت در واقع بابت اینی که این موضوع تحت بررسی قرار بگیره و یه اتفاقاتی درش بیفته. یه مقدار از این زاویه شروع بکنیم و شما بفرمایید.
عرض بکنم، خب من حدود 22 سال سابقه کار دولتی دارم. از این 22 سال حدود 20 سالشو مدیر بودم در مقاطع مختلف. نمیدونم، هر جا سوال میشه از آخرین پست سوال میشه. بالاخره من جاهای مختلف بودم، اما بالاخره هر کمکی از دستم بر بیاد خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم بود. اول بررسی کنیم ببینیم همچی، یعنی معادل این سازمان در دنیا چه شکلیه.
بله، اتفاقا اینم نکته خوبیه.
حدود 160 کشور این سازمان رو داره با یه تفاوت‌های،
یعنی در همین اصل، عنوان، یعنی در اصل هم به مصرف کننده می‌پردازن، هم
با همین عنوان، اما در 95-6% اینها متولی این ارگان بخش خصوصیه. در ما و چند تا کشور دیگه دولت این کار رو انجام میده. اما اینکه چرا این اسم بعضی ها فکر میکنن در نگاه اول فکر میکنن جمع ازداده، نمیشه آدم هم مدافع حقوق مصرف کننده باشه هم مدافع حقوق تولید کننده باشه. چرا این شکلی فکر میکنن؟ در اقتصاد یه بحثی هست به نام رفاه، میگه یک هر شخص و هر ذی‌نفعی در اقتصاد دنبال حداکثر سازی رفاه خودش هست. اگر قرار باشه ما مصرف کننده رو و تولید کننده رو هر کدوم یه ذی‌نفع حساب بکنیم، اگر قرار باشه هر کدوم دنبال حداکثر سازی منافع خودش باشه، رفاه خودش باشه، پس این جمع ازداده. چون جیت بسته است دیگه اون سر این سرش. این جمع ازداده. نه، این شکلی نیست. نگاه یه جور دیگه است. اگر رفاه افراد رو یا زینف ها رو در قیمت ببینیم، یعنی چی؟ مصرف کننده دنبال خرید به قیمت حداقل، تولید کننده دنبال فروش به قیمت حداکثره. اگه قرار باشه رفاه حداکثر بشه، اینه دیگه. یه نکته، یه خطی این وسط هست، یه نقطه این وسط هست که در اون وسط نه مصرف کننده رفاهش نباید از اون بیشتر بشه، نه تولید کننده، یعنی هر کدوم به حق خودشون برسن. سازمان حمایت دقیقا باید اونجا واسطه. نمیدونم الان واسطاده یا وانستاده ها، اما رو تئوری سازمان حمایت یه جایی واسطه که نذاره از جیب مصرف کننده به جیب تولید کننده بره، یا از جیب تولید کننده به جیب مصرف کننده بره. اونجا جایی که وظیفه سازمان حمایت هست،
در واقع یه جورایی به حق خودشون قانع بکنه هر دو طرف.
اما داستان اینه، آیا سازمان حمایت میتونه این کارو بکنه؟ من اعتقادم اینه سازمان حمایت، اون بحثی که فرمودین معاون اول محترم وقت دستور داده این بازنگری بشه، البته من این رو برای کل سازمان ها میدونم، هر سازمانی باید خودشو به روز بکنه، با شرایط روز جامعه به قول فرنگی ها اپ تو دیت بکنه، خودشو به روز بکنه،
یه پوست اندازی بکنه،
یه پوست دگرگیسی بکنه،
بتونه فعالتر و پویاتر
باشه. اصلا وظایفشو با نیازهای جامعه باید تطبیق بده، بگه آقای نیاز به تعدیل داره، نیاز به افزایش داره، نیاز به کاهش داره، باید خودشو به روز بکنه. این در سازمان حمایت هم صدق میکنه، باید خودشو به روز بکنه. اگه از من، حالا من در جریان ریز اون موضوع نیستم که جوابای معاون اول اون موقع در چه حوزه‌هایی دستور دادن که بازنگری بشه، من چیزایی که به زعم خودم در تایید فرمایشات این بزرگوار میتونم بگم، اگر به من بگن در سازمان حمایت در کجاهاش باید بازنگری بکنیم، من چند تا موضوع رو میتونم بگم.
خب آقای دکتر بس عناوینشو بفهمین لطفا.
ببینید به زعم من ما امروز این شرایط رو داریم که بخش بازرسی سازمان حمایت رو چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه نفت و حتی خدمات وزارت راه، اینا رو ما میتونیم به خود اصناف واگذار بکنیم، خود اصناف بیاد، خود رگولاتور بیاد خودش رو تنظیم بکنه. ما در بحث محاسبه بهای تمام شده که بعضا به اشتباه قیمت دستوری تلقی میشه در جامعه، برای اینکه از این حوزه هم فاصله پیدا بکنیم، ما میتونیم این رو در قالب سامانه جامعه تجارت به خود واحدهای تولید کننده واگذار بکنیم، اما دستورالعمل ها رو بهشون بدیم، اون آیتم ها رو، وزنشون رو بهشون بدیم، خودشون باهای تمام شده کالاشون رو در سامانه بارگذاری بکنن. این بزرگترین حسنش چیه؟ این بزرگترین حسنش اینه که دسترسی مصرف کننده به بهای تمام شده خیلی راحت از طریق سامانه اتفاق میفته، از اون دستوری بودنم دیگه اون زعم دستوری بودنم خارج میشه، چون خود زینف این رو پر کرده. عرض بکنم مردم دسترسی پیدا میکنن، اگر یه جایی هم اجحافی در حق مصرف کننده میشه، مردم میتونن با مراجعه به اون سازمان ببینن آیا اجحافی در حقشون میشه یا نه. اما بالاخره میگه مسئولیتی هم اون کسی که باهای تمام شده رو در سامانه قرار میده باید مسئولیت هم قبول بکنه که دقت و ظرافت لازم رو به خرج بده.
خیلی ممنون.
و اون وقت سازمان حمایت میتونه به کار بازرگانی داخلیش و سیاست گذاریش و کارهای ترویجیش اینها بیشتر بپردازه.
این در واقع تو این قسمت که شما داشتید به این موضوعات اشاره میکردین، شاید این سوال اینجا بد نباشه که خود حضرت عالی به عنوان رئیس سابق این سازمان مهمترین دستاوردهای زمان خودتون رو چه نکاتی میدونید؟
ببینید، من اگر یکم به قبل از سازمان حمایت برگردیم، شاید این دوتا کار من یه نوعی به هم پیوسته بود.
قبلش کجا تشریف داشتید؟
قبل از اینکه من سازمان حمایت باشم، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارتخونه بودم.
بله.
ما در اینجا چند تا کار انجام دادیم. اگه شما نگاه بکنید سامانه جامعه تجارت رو، بعد از RFB یا اون بیزنس پلن و اون شرکار سامانه جامعه تجارت، استقرار بیشتر این سامانه ها در اصل در روال جاری تجارت کشور با بنده بوده. زمانی که مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی بودم، این کار ادامه پیدا کرد، اومدیم سازمان حمایت و عملا در سازمان حمایت هم بحث شناسه رهگیری، شناسه کالا و شناسه حمل نقل و ارتباطات بین اینها رو من خودم در سازمان حمایت پیگیری می‌کردیم.
خدمات گارانتی هم فکر کنم،
گارانتی اونجا. همه سامانه‌های چه زیر مجموعه بره. اون 28 سامانه چه زیر مجموعه سامانه جامعه، ببینید چه سامانه جامعه تجارت یه اینترفیس، یه صفحه است، خدمات خاصی نداره. این ارتباطی که با سامانه‌های مختلف مثل حمل و نقل، گارانتی هم اختصاصا سامانه اختصاصی سازمان حمایت بود، شناسه کالا، شناسه رهگیری، همه وقتی وصل میشه به سامانه جامعه تجارت، اونجا فقط اینترفیس دیدنش
بله.
از اونجا اتفاق میفته. ما یکی از کارهایی که اونجا انجام دادیم و حلاوتش و شیرینیش همیشه برای من هست در سازمان حمایت و دفتر خدمات بازرگانی این بوده. بحث دوم، ما یه بحث بسیار خوبی رو کار کردیم، البته بعد از حضور من ابتر موند. اون بحث درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بود. این درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالا خیلی از مشکلات مصرف کننده رو در مواجهه با بازار حل می کرد و این نگرانی که بعضن وقتی ما مراجعه می کردیم می گفتیم چرا گرون میدی، اون می گفت تولید کننده به من گرون داده یا حلقه اول به من گرون داده، می رفتیم سراغ حلقه اول می گفت نه این شکلی نیست، حلقه دوم گرون. خیلی از این مشکلات رو در جامعه برای مصرف کننده حل می کرد، علارغم که روی کالاها بعضن مخصوصا کالاهای به اصطلاح FMCG یا تندگردش این قیمت مصرف کننده تولید کننده هست، اما اطلاع دارم که اون نظارت پیشینیش دیگه نمیشه، هر کس هر قیمتی رو دوست داره بعضن میزنه و در خیلی از کالاها اجرا نشد، در حداقل کالاها که ما اجرا کردیم کماکان ادامه داره، اما در بیش از 97-98% کالاها این اتفاق نیفتاد که ما اون موقع دوست داشتیم بریم به طرف این موضوع که این موضوع رو هم حل بکنیم.
یعنی برنامه بر این بود که روی همه محصولاتی که میخواد عرضه و کالاهایی که عرضه بشه قیمت در واقع تولید کننده
هر کالایی که بسته بندی داره، ما دنبال این بودیم که روش قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده درج بشه که ما بتونیم بدونیم اگر یه جایی خدای ناکرده حداقل افرادی دنبال سودجویی یا سوء استفاده از بازار بودن، ما بدونیم تقصیر با چیه و رسیدگی راحت‌تر بشه. این بحث دوم بود. شاید یکی از بحثایی که من همیشه به دل دارم نتونستیم، یعنی همیشه فکر میکنم نتونستیم عملیاتی بکنیم، طرح ما اصطلاحا میگفتیم طرح یارانه، چه در این طرح یارانه چه ما میتونستیم در خصوص نون اجرا بکنیم، در خصوص بنزین اجرا بکنیم و در خصوص تمام کالاهایی که یارانه میگیرن. ما برای این شاید شما در نونوایی های این پوزهای جدید رو میبینید، اون پوزهای جدید مقدمات همین کار بود چه عملیاتی نشد. ما در این طرح دنبال این بودیم که با یه همکاری مثلثی‌وار، همکاری سه رأس یه مثلث، ما کلی از مشکلات قاچاق و حتی حیف و میل رو جلوش بگیریم. تعریف ما این بود که بالاخره بانک مرکزی و سرپرست خانوار به علاوه عرض کنم مثلا نونوا یه مثلثی رو شکل میدادن، ما آرد رو به قیمت تمام شده به نونوا میدادیم. آرد رو وقتی به قیمت تمام شده به نونوا میدادیم، سرپرست خانوار رو اجازه میدادیم بر اساس تعریفی که وزارت کار از سرپرست خانوار داشت، هر کارت بانکی که دلش میخواد در سامانه تعریف بکنه. این سامانه، این سرپرست خانوار میتونست کارت بچه خودش رو، کارت خانم خودش رو، کارت‌های خودش رو خودش تعریف بکنه.
از طریق همون کارت‌ها در واقع نان رو بخره.
از طریق همون کارت ها وقتی نان رو میخرید، سرپرست خانوار همون پولی رو میداد که تا دیروز میداد. اما نونوا براش به همون قیمت تمام نمیشد، چون آرد رو به جای 600 تا تک تومن امروز خریده مثلا بالای 17-18 تومن، عددش بالاتر میره. ما با تفاوت این رو بانک مرکزی همزمان به حساب نونوا واریز میکرد. پس این وسط نه نونوا زیان میکرد، نه مردم نون گرون میخریدن. میموند این که بانک مرکزی این منابع رو از کجا، از محل یارانه‌ای که قبلا به آرد میداد میتونست این پول رو پرداخت بکنه و چند تا اتفاق بهتر اینجا میافتاد.
این خیلی خیلی موضوع خوبی بوده آقای تابش، چون عملا هرچی شفاف سازی ما داشته باشیم خیلی همه چیز خوب میشه. آقای دکتر پزشکیانم توی در واقع جلسه اولشون که با در واقع هیئت دولت داشتن، در واقع با وزرای سابق این موضوع رو مطرح کردن، گفتن که ما همه اون برنامه‌هایی که شما داشتید رو، ما همونا رو می‌خوایم بریم جلو. هر جایی اگر نکته‌ای باشه، نیاز به اصلاح باشه، اصلاح می‌کنیم و بهترش بکنیم و امیدواریم که واقعا تو این حوزه‌ها برگردن و مسائل رو ببینن.
آیه مسعودی، این حسنش چی بود؟ شاید یه چیزی بگه خب اونجا هم یارانه می‌دادیم، اینجا هم یارانه می‌دیم.
نه اینجا مستقیم دیگه.
حسنش یه چیزای دیگه است. ببینید، شبکه یک برنامه رو یه سال پیش پخش کرد، از در شهر مشهد سلطان بربری پیدا شد. خب یه اسمسی برای خود من، یه پیام، یعنی شبکه مجازی یه چیزی برای خود من اومده بود، نوشته بود که بربری به توناش بدون چپک زدگی. چرا؟ دلیلش اینه که امروز وقتی به یه گاودار، به یه دامدار شما ضایعات نان رو به 15,000 تومن میدی، چون در بازار بخواد ذرت بخره، بخواد جو بخره، خیلی گرونتره، لذا بهش میصرفه 15,000 تومن. اینو یک نونوا اگر یک بربری امروز بپزه، در هر بربری 400-500 تومن سود میکنه. اگر بخواد ضایعات کنه به دامدار بده، در هر کیلو آرد حداقل هر کیسه آرد طباخی با بیرون 600,000 تومان تفاوت قیمت دارد. اما اگر به بهای تمام شده بهش بدی، دیگه نمیتونه بیرون بفروشه، مطلوبیت از دست میده. این اولین حسنش. دومین حسنش، گاچاق جلوش گرفته میشه.
و حالا اگه همون نونو پخته شده بخواد بده،
حالا عزه بده،
چون دوبوم... همون نکته که گفتی از اینجا در میاد.
دومیش اینه، قاچاق جلوش گرفت. اصلا قاچاق معنی پیدا نمیکنه. میگن که الان بخشی از آرد ما رو میبرن بیسکویتش میکنن، صادر میکنن با عرض آزاد. اینم یه نوع قاچاقه.
بله.
اصلا قاچاق مرزی میکنن. تو 600 تومن یه بسته 40 کیلویی آرد، کیلو 600 تومن.
اینا همون یارانه های مجازی که میگن، مثل آب مجازی.
پس قاچاق هم جلوش گرفته میشه. حالا برای نونوا این بار تولید بربری سود پیدا میکنه، تولید لواش، تولید سنگک، تولید نونای دیگه میتونه مطلوبیت داشته باشه. وقتی هدف تولید نون باشه، رقابت میفته بین واحدهای مختلف. رقابت که بیفته، هر کس خوب تولید بکنه، با کیفیت تولید بکنه، من میرم سراغ اون، اون وقت ضایعات هم کمتر میشه، مصرف هم بهینه میشه. ما کلی از مصرف نابجامون و بد مصرفیمون اینجا اصلاح میشه. این کار قابل تعمیم در تمام کالاهایی که ما داریم بهش یارانه میدیم.
خیلی متشکرم. شما شنونده ویژه برنامه هفته دولت گفتگوی اقتصادی هستید.
ایران دام صدا، به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدی. با ایران صدا تدبیر تلفن همراه به رادیو پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار. با ایران صدا. ایران صدا.
خب خیلی ممنون آقای دکتر تابش، تا اینجا که به هر حال موارد رو اشاره کردین و اون نکته خیلی نکته مهمی. امیدواریم که به هر حال برنامه‌های خوب در همه دولت‌ها تداوم داشته باشه، یعنی ما شاهد این نباشیم که با تغییرات دولت، با تغییرات مدیران اصلا فرق نمی‌کنه، حتی در یک دولت مدیران تغییر می‌کنن، بتونه برنامه‌ها تغییر کنه. برنامه‌ها مشخصه دیگه، اونا ادامه پیدا کنه تا به نتیجه برسه. توی دوران مسئولیت شما، حالا با توجه به این نکته که البته اشاره کردید، این خودش میتونه یه دونه از اونا باشه، اون چالش‌هایی که بیشتر وجود داشت در زمینه حمایت از مصرف کننده ها و تولید کننده ها، شاید همین نکته آخری که گفتید یکیش میتونه باشه در رابطه با اون بحث یاران نان. دیگه چه چالش‌هایی وجود داشت حالا تو حوزه مصرف کننده ها، تو حوزه تولید کننده ها که مواد اولیه میگیرن، تو صنایع مختلف؟
ببینید جناب مسعودی و شنوندگان محترم، یادمون باشه ما اگر بخوایم حرکتی بکنیم باید تولید بکنیم. هر چیزی که باعث کوچک شدن، تضعیف شدن و تهدید تولید هست محکوم به شکسته. ما باید به تولید کمک بکنیم. اما یه ورم یادمون باشه یه طرفم مردمه، مصرف کننده است. ما یه جا ممکنه تولید کننده باشیم، هزار جای دیگه اون طرف میز واسادیم و به عنوان مصرف کننده میخوایم بریم کالا بخریم. مصرف کننده یه حقوقی داره و تولید کننده هم یه حقوقی داره. من اعتقادم اینه که خب میدونی که مصرف کننده جامعه آماریش خیلی بیشتر از تولید کننده است. حدود 4 میلیون واحد
همه اون تولید کننده ها و همه اینا خودشون مصرف کننده هم هستن.
ما اگر به یعنی به جمعیت اعلامی رسمی کشور توجه کنیم 85 میلیون نفر مصرف کننده داریم.
بله.
در حالی که حدود 4.5 میلیون نفر از این تولید و خدمات و این حرف ها هستن. چیزی که شاید من همیشه بهش فکر میکنم اینه که مصرف کنندگان ما تریبون ندارن، علی‌رغم اینکه جامعهشون جامعه بسیار بزرگی هست، اما به اندازه واحدهای خدماتی و تولید کننده تریبون ندارن. من تو مدتی که در سازمان حمایت بودم با یکی از وزرای محترم که اون اول به من ابلاغ میدادن، به من گفتن فلانی تولید کننده تریبون زیادی داره، سعی کن تریبون مصرف کننده باش، تریبون کسی، صدای کسی باش که صداش شنیده نمیشه. ما در حوزه قانونگذاری هم به این بخش خیلی توجه نکردیم. یه انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده داریم، چندین سال، شاید حدود 10 سال این انجمن قانونن یه انجمن پرظرفیتی هست به لحاظ نگارش، اما هیچ کمکی بهش نشد متاسفانه. در کشور اونجوری که باید این قانون اجرایی بشه اجرایی نشد. این میتونست این اتاق اصناف، این اتاق بازرگانی بشه اتاق مصرف کننده و مطالبه بکنه حقوق مصرف کنندگان رو. اون موقع اون سوال اولی که فرمودید سازمان حمایت تولید کننده مصرف کننده دولتی شما چه جوری نگاه میکنید، کم کم میشد وظایف اون رو بخشش رو داد به این انجیو و این انجیو رو اصلا بتونه به عنوان اتاق مصرف کننده بیاد این بحث ها رو مدیریت بکنه. شاید این یکی از اون چیزهای چالشی هست که من همیشه سعی کردم بگم و توش خیلی توفیق پیدا نکردم که این رو. خیلی هم کمک کردیم به انجمن جاهای مختلف، پیگیری های مختلف، اما متاسفانه عرض کردم یا نذاشتن این پا بگیره یا نتونست پا بگیره. خیلی نمیخوام وارد این داستانهاش بشم. امیدوارم،
ولی مطالبه به حقیه. یعنی نکته ای که بله. شما هم اشاره فرمودین اینه که حالا درسته که به هر حال توی جاهای مختلف، توی نمیدونم فضای مجازی، حالا شاید روزنامه ها، همین برنامه های مختلفی که ما داریم، پیامک برای ما میزنن، تلفن بس میکنیم، صحبت میکنن، به هر حال اینا هست، اما اون نکته ای که شما بهش اشاره